أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 42: إذا كان السفر لغاية لكن عرف في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضمن إلى الغرض الأول، فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار منفقة من الطاعة والمعصية. لن احبث عن جمع ساعد اور بفرموده است که اگر بخشی از مسافت را در بین راه هم به هدف حلال سیر کند هم به هدف حرام، در اون بخش چون سفر برای مجموع غایت محلله و غایت محرمه هست نمازش تمامه، هرچند احتیاط مستحب این است که جمع کنند بین قصر و تمام. نسبت به بعد از رجوعش از نیت حرام، مثلا هشت فرسخ به قصد حلال رفت، دو فرسخ بعد را هم به قصد حلال هم به قصد حرام رفت، در این دو فرسخ نمازش تمام است، هرچند در اینجا هم احتیاط مستحب می کند که جمع کند بین قصر و تمام. بعد از این دو فرسخ که نظرش برگشت و باز هدفش منحصر شد به حلال، باز صاحب عروه احتیاط کرده است، می گوید که هرچند بعد از بازگشت از نیت معصیت نظر صاحب عروه این است که وظیفه قصر است، ولیکن باز احتیاط این است که جمع کند بین قصر و تمام. این راجع به این مسئله. قبلا بحث شد راجع به اونجایی که بعد از رجوع از نیت حرام مسافت شرعیه نباشد، ما هم میگوییم یتعین علیه تمام، ما قائل به قصر نیستیم چون معتقدیم که بعد از این که اون دو فرسخ را به قصد ملفق از حلال و حرام سیر کرد و وظیفه اش شد تمام، تا انشاء سفر شرعی جدید نکند وظیفه اش تمام است. اما اگر اون مقداری که بعد از رجوع از نیت سفر حرام سیر می کند به قصد حلال به مقدار مسافت شرعیه باشد، از هر این است که بر او قصر واجب است، ولی چون مثل مرحوم شیخ انصاری ایراد گرفتن و گفتن ملاک در سفری که ملاک و در سفر که حلال است یا حرام خروج از بلد هست، نه این که در اثنا نیتش چه بشود. و لذا مرحوم شیخ انصاری فرمود، اگر از قم تا تهران به قصد سفر حلال برود، بعد به قصد سفر حرام برود، هیچ تأثیری اون سفر حرام ندارد، وظیفه‌اش قصد. طبعا این بحث پیش میاد که اگر کسی هم در ابتدا به قصد سفر حرام برود، از قم تا تهران به قصد سفر حرام برود، از تهران تا کرج به قصد سفر حلال برود، این شبهه مطرح بود که بگوییم که این شبهه، اجازه بدید، این شبهه مطرح بود که مطرح است که این آقا سفرش از وطن آغاز شد، احداث سفر فی غایت محرمه بود، ابقاء سفر موضوع اثر شرعی نیست. این شبهه مطرح هست در همون بحث که ملاک این است که احداث سفر شرعی برای حلال باشد یا برای حرام. این شبهه مطرح است، هرچند این شبهه رو مرحوم شیخ به این تفصیل مطرح نکرده، ولیکن بخشیش رو مرحوم شیخ مطرح کرد. اون جایی که از قم تا تهران قصد حلال داشت، از تهران تا کرج قصد حرام، اونجا فرمود ممکن است بگوییم که وظیفه این شخص قصر است. اما در جایی هم که از قم تا تهران قصد حرام دارد و از تهران تا کرج قصد حلال، این شبه مطرحه که این احداث سفر از تهران به کرج نکرده، از قم که خارج شد احداث سفر کرد، و اون سفر شرعی چون به قصد حرام بود، این آقا وظیفه‌اش این است که نماز تمام بخواند حتی یرجع الی بلده. البته این شبهه ها منشأ احتیاط استحبابی میشه، اما مانع از فتوا نیست. ما معتقدیم که این آقا در این فرضی که الان مطرحه که سفر کرد برای غایت محلله، در اثنا بخشی از مسافت رو برای غایت محلله و محرمه سیر کرد، در این بخش وظیفه‌اش تمام است. و هرچند احتیاط مستعبین است که در این بخش جمع کند بین قسمت هم. اما موقعی که از نیت معصیت برگشت، اونجا باید تفصیل بدیم ما بقی مسافت شرعیه اگر باشد یجب علیه القصر، اگر ما بقی مسافت شرعیه نباشد یجب علیه التمام. یک اشکالی که در عبارت صاحب عروه هست اینه که صاحب عروه فرموده است که فالظاهر وجوب و تمام فی ذلک المقدار من المسافه، بعد فرمود والاحوث الجمع، ظاهرش این است که در اون مقدار از مسافت که هم به قصد حلال و هم به قصد حرام سیر می کند، احتیاط مستحب جمع است بین قصد و تمام. و این حرف بدینی، ولیکن این مطلبی که بعد از آن گفته والاحوث و الجمع خصوصا اذا لم یکن الباقی مسافتا، این خصوصا اذا لم يكن الباقي مسافتا هیچ وجهی ندارد. این دو فرسخی را که هم به قصد حلال و هم به قصد حرام سیر کرد در اثنا، خب اول میگید وظیفته تمام و الاحوت و استحبابا الجمع بین القصد و تمام. این که میگید خصوصا اگر باقی مسافت نباشد چه تأثیری دارد؟ والاحوت الجمع خصوصا اذا لم يكن الباقي مسافه، چه تأثیری دارد که باقی مسافت باشد یا نباشد؟ منشأ وجوب تمام اینه که این مقدار از سیر ولو این دو فرسخ به قصد حرام هم هست، این منشأ وجوب تمام هست. منشأ احتیاط این است که بگوییم همون فرمایش مرحوم شیخ که چون سفر شرعی از قم کرد تا هشت فرسخی به قصد حلال، دیگه وظیفه او قصد شد ولو بعدا نیت سفر حرام بکنن، ولذا احتیاط میکنیم از جمع و بین القصد و تمام هو الاحوت و استحباب. در این مطلب تأثیری ندارد که مقدار باقی و مقدار مسافت شرعیه باشد یا نباشد. مسئله 43، اذا کان السفر فی الابتداء معصیتا فقصد الصوم. این بحثی در رابطه با روزه. ایشان می فرماید اگر کسی صبح از قم حرکت کرد به قصد سفر حرام، خب روزه اش را باید بگیرد. اما اگر قبل از اذان ظهر پشیمان شد، گفت ادامه سفر دیگر به نیت حلال باشد، تا نزدیک اذان ظهر قصد داشت سفر حرام را، قبل از اذان ظهر پشیمان شد قصد سفر حلال کرد، صاحب عروه فرموده است وجب الافطار، افطار واجب است، باید روزه‌اش را بخورد. ولی اگر بعد از زوال قصد سفر حلال کرد، یعنی هنگام اذان ظهر هم که راه میرفت قصد سفر حرام داشت، بعد از اذان ظهر قصد سفر حلال کرد، چه بگوییم؟ آیا بگوییم روزه‌اش صحیح است یا بگوییم روزه‌اش باطل است؟ فیه وجهان، والاحوت الاتمام والقضاء. تا اینجا مطلب رو توضیح بدیم. اون بخشی که از فرمایش ایشان در رابطه با عدول از نیت معصیت قبل از اذان ظهر بود، فرمایش متینی، چون ما عرض کردیم که اگر کسی در ابتداء سه قصد سفر حرام داشت و بعد قصد سفر حلال کرد به مسافت شرعیه، اون سفر حلال بعدی موجب قصر است، خلافا لما احتمله الشیخ الانصاری. خب ولذا این آقا قبلا از آن زور قصد کرد سفر حلال را، کأنه خرج من بلدهی به قصد سفر حلال قبل از زمان، فوظیفته الافطار بله
فرض
این است که این آقا قبل از این که زور بشود قصد سفر حلال کرد و ما بقی مسافت شرعیت وظیفش میشه افطار. البته اون بحث پیش میاد که باید از شب این قصد رو داشته باشد. اگر از شب قصد سفر حلال نداشت خب این مشکل میشه. من سافر قبل از زوال سفرن حلالن یفتر صومه اذا بیت نیت من اللیل اذا کان ناویا للسفر الحلال من اللیل. این بحثی نداره. اما اگر بعد از اذان ظهر نیت سفر حرامش رو تبدیل کرد به نیت سفر حلال، در اینجا حکم چیه؟ آیا بگیم این به منزله کسی است که از وطنش بعد از اذان ظهر خارج شده است؟ صاحب عروه اشکال کرد و اشکالش هم به جاست. چرا؟ برای اینکه خب مقتضای ادله اولیه اینه که انسانی که ولو بخشی از روز را مسافر هست روزه اش صحیح نیست. این مقتضای قاعده اولیه است. و من کان علی سفرن فعدت من ایام اخر. دلیل آمد گفت کسی که خرج بعد از زوال فصومه صحیح. این آقا که صدق نمی کند خرج من بلدهی بعد از زوال، این خرج من بلدهی قبل از زوال. بعد از زوال سفر حرامش تبدیل شد به سفر حلال. الحاق این شخص به اون کسی که خرج من بلدهی بعد از زوال فیست خصومو این شبهه قیاس دار. در مقیم عشرت ایام شارع او رو ملحق کرده در خروج به کسی که خرج من بلده، اما کسی که قصد کرد سفر حرام را تبدیل کند به سفر حلال بعد از زوال این رو ملحق کنیم به کسی که خرج من بلدهی بعد از زوال. این هرچند مضمون است به قول آن خوی این مطلب، اما به هر حال در حدی نیست که ما بتوانیم جازم بشیم به الحاق، ولذا احتیاط جا دارد. حتی اینجا فرمایشات صاحب عروه درست. بعد می فرماید که ولون اکر سفر بعد از زوال ولون اکر به ان کان طاعتا فی الابتدا و عدل الى المعصیت فی الاثناء. حالا اگر مطلب عجز بشه، اول قصد سفر حلال داشت بعد قصد سفر حرام کرد، یک وقت اصلا مسافت شرعیه رو طی نکرده، دو فرسخ رفت از وطن بعد قصد سفر حرام کرد، کشف میشه اصلا سفر به مسافت شرعیه، سفر شرعیه به مسافت شرعیه این آقا نمی کنه هیچ، اصلا از اول هم روزش صحیح بوده، مثل کسی که از اول قصد سفر حرام بکنه. و بحث در کسی است که 8% به قصد سفر حرام بره بعد پشیمان بشه در ادامه قصد سفر حلال بکنه. بحث در این خب صحبت در این هم که یک وقت این آقا ارتکاب مفتر کرده یا بعد از اذان ظهر قصد سفر حرام میکنه، خب روزش باطله. اما اگر نه هنوز هیچ ارتکاب مفطر نکرده و قبل از اذان ظهر قصد سفر حرام میکنه، ساعت 8 صبح از در ماه رمضان از قم بیرون رفت به قصد سفر حلال، 8% رفت شد ساعت فرض کنید 8:30، بعد در ادامه قصد سفر حرام کرد، هیچ چیز هم نخورده، آیا ما این شخص رو ملحق کنیم به کسی که سافر ثم رجع الى بلدهی قبل از زمان؟ کسی قبل از ظهر برگشت از سفر، رفت کاشان صبح، قبل از اذان ظهر برگشت به وطنش قم، که مشهور میگویند روزه اش صحیح است، میتواند قصد روزه میکند، اگر افطار هم نکرده است در سفر حتما باید قصد روزه بکند و روزه اش صحیح است. آیا این کسی که قصد سفر حرام کرد قبل از زوال و قبل اکل المفطر مثل کسی است که رجع الى بلدهی قبل از زوال و اکل المفطر؟ صاحب الرأی اینجا فرموده است به نظر ما بله این عرف ملحق است به من دخل بلدهو قبل از زوال، ولی احتیاط این است، احتیاط مستعد این است که این روزه را قضا هم بکنه. میبینید در این بحث جازم هست صاحب‌الرأی به الحاق من تبدل قصد سفره فی الحلال الى قصد سفر فی الحرام، این رو ملحق کرد به من رجع الى بلده قبل از زمان. شبهه قیاس نکردن اینجا، احتیاط مستعد کرد فقط بعدن به این روزه اکتفا نکنه و قضا کنه. اما در اون مسئله ای که بعد از زوال از قصد سفر حرام عدول کرد به قصد سفر حلال، شبهه کرد که آیا این آقا مثل کسی است که سافر بعد از زوال؟ خب ما عرضمون اینه که اینها از یک باب هست، اینها از یک باب هست. اگر شما جازمید به الحاق، خب اینجا هم الحاق کنید، اونجا شما هر دو جا رو الحاق کنید. اگر احتیاط میکنید کما هوستید هر دو جا احتیاط واجب بکنید، یک جا احتیاط واجب میکنید در اون فرض اول، یک جا احتیاط مستحب میکنید فرض دوم. خب این خلاف موازین هست. مسئله 44، یجوز فی سفر المعصیه الاتیان به صوم ندبی ولا تسقط عنه الجمعه ولا نوافل النهار والوتیره فیجری علیه حکم الحاضر. بحث است که آیا سفر غیر شرعی یعنی سفر به قصد حرام، احکام دیگر مسافر را دارد یا ندارد. فقط حکم مسافر این نیست که یقصر فی صلاته، تا ما بگوییم در سفر معصیت لا یقصر، احکام دیگر هم دارد. مثلا مسافر نماز جمعه برش واجب نیست، صوم مستحبش باطل است، نوافل نمازهای چهار رکعتی از او ساقط است. کسی که سفر معصیت می کند این احکام مسافر رو دارد یا ندارد؟ صاحب قرمه فرموده خب ظاهر این احکام هم اینه که موضوعش سفر شرعی، لا جمعت علی المسافر ظاهرش اینه که مسافر به سفر شرعی. یا لا صوبت سفر ظاهرش اینه صوب در سفر شرعی. راجع به نوافل نمازهای چهار رکعتی هم ظاهر روایات اینه که نمازهای چهار رکعتی نافلشون تابع اینه که نماز چهار رکعتی باشه. یا بلی لو صلحت نافلت و فستفره لتمت الفریضه، اگر نماز چهار رکعتی ظهر و عصر واجب بود نافله هم ساقط نمی شود. فرمود اگر نافله نماز ظهر و عصر و عشا صحیح بود، خب نماز ظهر و عصر و عشا را چهار رکعتی می کردن. این فرمایش صاحب عروه، آی خویی هم تایید کرده در اینجا این مطلب را. ولیکن خود مرحوم آی خویی در منهاج الصالحین در بحث نماز جمعه فرموده نماز جمعه دائر بز مسافر ساقط است، ولو مسافر شرعی نباشد، سفر کمتر از 8 فرسخ برود، قصد اقامه 8 ایام بکند، چون عرفاً این مسافر است ولا جمعه علی المسافر. انصاف مطلب اینه که حق با صاحب عروت، انصراف دلیل لا جمعت علی المسافر، لا صومت سفر فریضتن کان او تطوعن، اینها دارش اینه که همون سفری که موجب قصرت منصرفه به مناسبت و موضوع و طبق ارتکاز متشرعه، از لا صومت السفر، لا جمعت السفر علی المسافر، همین است که مسافری که وظیفه‌اش قصر است و لا اقل من الاجمال، رجوع میکنیم به عمومات در رابطه با این افراد. بله ببینید انصراف به مناسبت حکم و موضوع از لا جمعت علی المسافر، انصرافش به اون کسی است که مسافری که ارتباط داره با بحث نماز و قصر و تمام در نماز، متفاهم عرفین مغروس در اذهان متشرعینه که اون سفری که تأثیرگذار است در امر نماز، این بعید نیست ولا اقل من الاجمال، ولذا قدر متقن از سفر که موجب سقوط جمعه، موجب سقوط نافله نمازهای چهار رکعتی، موجب عدم مشروعیت صوم، همون سفر واجد شرایط قصر است. از صادق ششمین شرط برای نماز قصر این است که از کسانی نباشد که بیتهو معه. برخی از افراد خانه بدوش هست، مثل اشاعر که اصلا هر کجا که آب و هوای مناسب بود اتراق می کنن و خانه اشان همین طور هست. بیوتهم معهم. در روایات ما آمده است کسانی که بیوتهم معهم، اینها نمازشون تمامه. قبل از این که روایت رو بخونیم، بعید نیست که اصلا عرف هم همین نظر رو داشته باشن. عرف هم میگوید اینها مسافر نیستن. مسافر کسیست که از وطن خارج میشن، کسی که اصلا وطن ندارد، استقرار ندارد، دائم الحرکت، اون اصلا مسافر هم نیست. نه، اصلا مسافر نیست. این آقا اصلا مسافر کسی است که یک جایی دارد، از اونجا خارج شد، میگن مسافر. مسافر باید بگن دیگه، مسافر به این نمیگن. در موثقه اسحاق ابن عمار، سألته عن الملاحین والاعراب قال، سألته عن الملاحین والاعراب هل علیهم تقصیران؟ قال لا، بیوتهم معهم. حدیث 5 باب 11 از ابواب صلات مسافر. مرحوم آقای صدر می فرمود این کارمندهایی که معمولا در ارتشی ها پیش میان، اصلا نمی توانند قصد توتن بکنند در جایی. یک سال اینجا، سال بعد یک شهر دیگر. در این 30 سال خدمت ده ها جا عوض می کنند. اصلا ممکن است 2 سال هم در یک جا نمانند. اینها مصداق من بیوتهم معهم هستند، ولذا نمازشون تمام است. البته اگر همین کسانی که بیوتهم معهم یک سفری رفتن غیر از این مسئله خانه بدوشیشان، ثبت نام کردند برای سفر عمره، رها کردند اغنام و احشامشون رو رفتن عمره، خب دیگه در عمره که سر نمی کنه بیوتهم معهم. ظاهر بیوتهم معهم اینه که در اون محدوده بیوتهم معهم نمازشون تمامه، اما اگر از اون محدوده خارج شد، رفتن سفر زیارت امام رضا، نمازشون اینها شکسته میشن. اینها کثیر السفر نیستن. در کثیر السفر بحث هست، کسانی معتقدن کثیر السفر دیگه اصلا در زندگیش نماز قصر نمیخونه. مثلا آقای سیستانی نظرشون اینه، میگن افرادی که کارشون سفره، یعنی کثیر السفرن، یتمون فی سفر امکانو ام فی هزر، هر کجا برون نمازشون تمامه. چون این آقا معلم هر روز میره هر روز میره 8 فرسخی درس میگه و بر میگه. این اگر بره زیارت امام رضا هم نمازش تمامه، چون کثیر السفر است. کثیر السفر یتم فی سفر کان او فی عذر. ممکنه ما در کثیر السفر این رو بگیم، اما من بیوتهم معهم اینطور نیستن. اگر مربوط بشه به این شأن بیوتهم معهم، این یتم مصلاته، اما اگر خارج از این شأن بشه این سفر هم بر او صادق است. اگر رفت زیارت امام رضا میگن سفر کرد. جواب شما رو دادم، اگر مربوط به سفر بیوتهم معهم باشد نمازشون تمامه، اگر مربوط باشه به یک امر آخر خب سفر کرد. بله نظامی ها هم من بیوتهم معهم هم یک سال میاد قم، سال بعد میره تهران، سال سوم میره کاشان، خب این من بیوتهم معهم هستن. خانه بدوشی بدتر از این که 30 سال آواره همینه دیگه. بله یه وطن اصلی دارد که اگر وقت بکنه در سال یک هفته ای بره مشهد، وطن اصلی همون عملا بیوتهم معهم هست، چون بیوتهم معهم لازم نیست اصلا وطن اصلی نداشته باشد. ممکنه وطن اصلی دارد، اصلا 6 ماه در سال بیوتهم معهم هست. مثلا همین اشاعر ممکنه 6 ماه در سال جای مشخصی دارن، فقط 6 ماه در سال رو در گشت و گذارن. عرفاً اینها در این 6 ماه در سال من بیوتهم معهم هستن. شرط تابع که شرط مهمی و محل ابتلا هست، محل اختلاف شدید هست، ان لا یکون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له. فرمود شرط قصر این است که سفر را عمل خود قرار نداده باشد. خب در اینجا علما اختلاف شدیدی دارد. عمده نظر این آقایان سه نظر. نظر اول نظر مثل حضرت امام هست که فرموده تنها کسانی که یا خود سفر عملشان باشد مثل راننده، و یا مواردی که منصوص است در روایات مثل تاجر دورگرد، تاجرون یدور فی تجارت، اینها نمازشون تمامه. اما کسانی که نه خود سفر شغلشان است، شغل و سفر نیستن، سفر مقدمه شغلشان هست، یا به تعبیر دیگر شغله فی سفر لا ان شغله سفر، سفر مقدمه شغلشان هست، مثل کارگرهای کارخانه، استادهای دانشگاه، اینهایی که شغلشان رانندگی نیست، کمک راننده و شاگرد راننده نیستند، شغلشان کارگری است در کارخانه، منتها باید از محل زندگی برن محل کار هر روز و برگردن. نه صدق میکنه بر اینها من شغل و سفر، نه صدق میکنه تاجرون یدور و فی تجارته. ولذا عمومات میگوید المسافر و یقصر. من این دو روایت رو بخونم، تأمل بفرمایید انشاءالله تا جلسات آینده ببینیم راجع به این مسئله چه باید بود. روایت اول، صحیحه زراره، حدیث دو از باب 11 از ابواب صلات مسافر. قال ابو جعفر علیه السلام اربعتون قد یجب علیهم التمام فی سفر کانوا او حضر. المکاری والکری. مکاری یعنی کسی که شترش را یا استرش را کرایه می دهد و خودش هم همراه آنها می رود. ول کری، کری یعنی اجیر، کارگر، شاگرد راننده به اصطلاح. ول رائی طوفان، ول اشتقان که بعد معنای اشتقان رو از خواهیم کرد، شاید معنی دشتبان باشد. اربعتون قد یجب علیهم التمام فی سفر کانوا او فی حضر او حضر. المکاری والکری والرائی والاشتغال لانه عملهم، یعنی لان السفر عملهم. حضرت امام فرمودن مفاد این حدیث اینه که سفر شغل اینها، نه سفر مقدمه شغل اینها. از سفر و عملهم، عمل هم ظاهر است در شغل. او هم اصلا کارگر در بین راه است، اصلا کارگریش به این است که همراه با این کاروان برود و از این کاروان پذیرایی کند. خب پس امام فرمودن لأنه عملهم، یعنی لأن السفر شغلهم و مهنتهم، لا أن السفر مقدمة لشغلهم. روایت دوم رو هم عرض کنیم، معتبره اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، حدیث 9 از همین باب. عن جعفر عن ابی قال سبعة لا یقصرون الصلاة الجابی الذی یدور فی جبایته والامیر الذی یدور فی امارته والتاجر الذی یدور فی تجارته من سوق الی سوق والرائی والبدوی الذی یطلب مواضع القصر و منبت الشجر والرجل الذی یطلب السید یرید به لهو الدنیا و المحارب الذی یقطع السبیل. این هم موضوعش از تاجر الذی یدور فی تجارته الامیر الذی یدور فی امارته، تاجر دورگر که ربطی داره به اینهایی که محل خاصی کار میکنن و از وطنشان تا اونجا سیر میکنن. اینها به نظر حضرت امام وظیفه شون قصره. این بحث بحث مهمی است. انشاءالله در جلسات آینده مفصل باید به این بحث بپردازیم.